خط خدا میشه و هم امام راحل ما چنین بود و هم امام فعلی ما، نایب الامام ما. خدا میداند آری از هر چیزی ما دل به ایشان داده ایم و حب من هم حب فلله است، ولی به جز امام زمان شما نظیری در عصر خودمون برای ایشون نمیتونید پیدا کنید. به این سخنرانی ها این از جای دیگه میجوشد، به این بیانیه از جای دیگر میجوشد. یک اکسیر است اگر قدر بدانیم. اینکه حفظ شعارها، انقلابهای در تاریخ جهان، خب مهمترینشون انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر شوروی، انقلاب الجزایر. ملاحظه کنید که انقلاب کننده ها کیا بودن، چه شعارهایی دادن، چقدر این شعارها جای پا پیدا کرد و چند صباح حفظ شد. یک انقلابی که در این انقلاب در رأسش یک فقیه جامع شرائط آمده، احتیاجی به ما سب الله ندارد، همه کسش و همه چیزش خداست. این انقلاب، انقلاب خدایی، انقلاب بشری نیست که. چون انقلاب خدایی، دلهای پاک فطرتشون اقتضا کرده که این انقلاب رو حفظ کنن. و تا کنون شعارهای انقلاب، پرچم انقلاب و پرچمدار انقلاب همونیست که روز اول شروع شده. به هیچ انقلابی غیر از انقلاب ما این نبوده. هم خصوصیت و ویژگی های رهبران تغییر میکنه، هم شعارها عوض میشه و هم مسیر انقلاب درست در خلاف خودش حرکت میکنه. اما انا نحنو نزل نذکر و انا له لحافظون. چون حقیقت امام و رهبری حقیقت خود قرآن است. خدا قرآن رو نازل کرده، حفاظتش رو خودش به عهده گرفته. یکی از مسائلی که 40 سال انقلاب ما در بالندگی خودش پیشرو بوده، متوقف نشده، اینه که مبتنی بر دین خداست، با انگیزه الهی است و مبتنی بر فطرت است. دعوت‌های اسلام که انقلاب منادی اون دعوت هاست، دعوت هاییست که فطرت بشر محتاج اونهاست. عدالت، این چیزهایی که حضرت آقا در این بیانیه آوردن. و من امیدوارم این آقایی که عاشق جوان هاست، خدا دل جوان ها را به این آقا عاشق کرده است. خدا گواه است، من در شهرهای مختلف گواهم، خودم لمس میکنم جوانایی که میان میگن سلام ما را با آقا برسان. ما جانمون فدای ایشان، منتظر فرمان ایشان هستیم. مادران شهدایی که میگن به آقا بگید ما شهید دادیم، ولی بچه های دیگرمون را هم در این راه فدا میکنیم، قلب ایشون ناراحت نباشه. این عشق دو جانبه است، همیشه محبت طرفینی است. و این جوانهایی که امروز کانون دین رو در مملکت رونق دادن، این نماز جمعه ها، این اعتکاف ها، این راهیان نور که امروز مضایقه نکنن، مسئولین کمک بکنن به راهیان نور، جوانهای ما از این ظرفیت عظیم غفلت نکنن. این راهیان نور به مشهد شهدا رفتن، بوی خون شهید را از خاک پاک مناطق جنگی لمس کردن، استشمام کردن، پیام مقاومت و توحید و صبر و شجاعت و جرأت و نترسی رو در اونجا عینی خاطره ها را تجدید کردن. خدا می داند اینی رو که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه گفته بودن، من در مدینه از در و دیوار مدینه صدای حضرت زهرا می یافتم. این امر گزافی نیست، افسانه نیست. شهدا حضور دارن، اونجایی که خونشون ریخته شده است پیام داره، حرف داره، دل پاک میخواد که این پیام ها را بگیرن. این مسئله که 40 سال دوام پیدا کرده است، قوام پیدا کرده است، این اصولی رو که باید بعد از 40 سال عزت، اقتدار، استقلال، عزت و عظمت باید بازخوانی کنیم و روی اونها با یک روش جدید، با یک عشق و شور و شعور جدید. ما تا کنون دفاع می کردیم، ولی این بیانیه می گوید هجوم ببرید، در خانه ننشینید، بیرون مرزها در انتظار فرهنگ شما هستند، فرهنگ زندگی، فرهنگ آرامش، فرهنگ عزت، فرهنگ امانت، فرهنگ صداقت. شما انقلاب خودتون رو صادر کردید و حضور فیزیکی خودتون در بیرون مرزها در جبهه های مقاومت شاهد صدق توسعه این انقلاب و شکستن مرزها و اوج به قله هاست. لذا حضرت آقا که بازخوانی کردن، مسئله اول علم و پژوهش است. تضییع عمر برای جوان ها خسارت است. اضاعت الفرصت قصه. جوان های ما نباید نمره ای درس بخوانند، نباید مدرکی درس بخوانند، باید عالم بشن، باید با تجربه بشن، باید مهارت پیدا کنند. حالا هسته ای ما را برجام محدود کرد و این سانتورفیش ها محدود شد، ولی سفره ها توسعه پیدا نکرد و اینها وعده داده بودند که میخوایم هر دو بگردد، ولی اون هر دوش متاسفانه خسارت شد. اما علمش هست، جوانهای ما در این راه شهید دادند و این خون این صنعت را بیمه کرده و جوانهای دیگر ما خط خون آدرس است. این علمی رو که در راهش خون ریخته شده است، این علم ادامه پیدا میکنه. علم است که دنیای غرب را برای استثمار و استعمار مجهز کرد. بیایید این درنده ها را خلع سلاح بکنید. سلاح علم را باید جوانهای ما در دست بگیرند و این غارتگران را از مسندی که با علم دارن اینجور جنایت ها رو میکنن، شما با علم امانت را توسعه بدید و درندگی را از اینها سلب کنید. دوم، معنویت و اخلاق. مبنای هر رشدی دنیوی و اخروی خداست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. این درد است، هر جا معنویت رفت دزدی آمد، رشوه آمد، رکود در کار آمد، وقت کشی آمد، بی تعهدی آمد، خدمت به تبدیل به تنبلی و بی ارزگی شد. هر جا معنویت بود اونجا نشاط بود، اونجا کفایت بود، اونجا پیشرفت بود. خدای متعال در تو آیه هم درد را و هم درمان را بیان کرده. یکی و من اعرض عن ذکری، اول درد رو میگیم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. والله بالله تالله به مقدسات قسم، هر جا ما مشکل اقتصادی یا هر مشکلی داریم مالک ضعف ایمانه. هر جا ایمان بوده اونجا پیروزی بوده، اونجا پیشرفت بوده، اونجا آرامش بوده، اونجا قدرت بوده. علم که از دین فاصله نگیرد، دو تا بالیست که آدم رو بالا میبرد. لذا مسئله معنویت بسیار مهم است و ما باید در این فصل که حالا با ماه رجب هم شروع میکنیم، هممون از خودمون شروع کنیم. قرآن کریم میفرماید علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، خودتون رو بسازید. که حضرت آقا در بیانیه شون در این راهکارشون یه سه عبارت رو در کنار هم قرار دادن: خودسازی، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. از خودسازی شروع میشه معنویت. معنویت گنج عمر را شناختن، به این را هدر ندادن، این را به جا مصرف کردن. خودسازی، بعد جامعه پردازی، بعد تمدن سازی. امیدوارم که این بیانیه منشأ تحول، منشأ یک جهش جدید، با سازی انقلاب نفس جدید در همه آحاد و قشرها، خصوصا جوانهای عزیزی که امام زمان ارواح نافدا نایبش رو مأمور کرده بهشون سلام مخصوص برسونه. شما هم جواب مخصوص بدید به آقا، جوابتون هم اینه که بیاید به عرصه و انشالله آتش به اختیار در عرصه اخلاق و اقتصاد و فرهنگ پیروزی ها را کسب کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نسألك وندعوك. چرا دعا مستجاب نباشه؟ اولین روز ماه رجبه، ماه خداست، ماه خداست. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك الاعظم الاعز الاجل الاكرم، الهنا بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. امام زمانمون رو برسان، حسرت دیدار جمالش، امتثال اوامرش، خدمت در حضور و منظرش را بر دل ما مگذار. موانع ظهور را به سرعت برطرف بفرما. خدایا همه سنگر نشینان انتظار را به ساحل ظهور نائل بگردان. پرچمدار نهضت مستضعفان، سکاندار کشتی انقلاب، نایب نورانی امام زمانمون را با اقتدار و عزت تا ظهور و کنار حضرت حجت بعد از ظهور مستدام بدار. خدایا در اجراع منویات این بزرگوار با این بیانیه مردم ما را، جوانان ما را یاری بفرما. به محمد و آل جوانهای ما را از سرگردانی برهان. همه را به ساحل نجات برسان. بیماران، منظورین، لباس عافیت به تنشان بپوشان. خدایا به زندگی مردم برکت کرامت کن. مضیقه های تحمیل شده را برطرف بفرما. دست خیانت را کوتاه بگردان. عاقبت به خیری برای ما مقدر و محتوم بفرما. از زیارت اعتاب و آلیات حرمین شریفین با نابودی و وهابیت بار الها روزی همه آرزومندان و این جمع بگردان. خدایا روح بلند حضرت امام و شهدا را از ما راضی بفرما. طبقهای از نور بر ارواح پاکشون نازل بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.
از همراهیتون با رادیو ایران ممنون و سپاسگزارم. ادامه برنامه ها تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل نو. همه آدم ها همیشه دنبال یه تغییرن برای اینکه بتونن یه زندگی خوب و همراه با آرامش رو برای خودشون فراهم کنن. بعضی وقتا با یه تغییر کوچیک مثل عوض کردن یه لباس و لوازم منزل، بعضی وقتا هم با تغییر شغل و رشته تحصیلی. اما اون چیزی که تو همه این عوض شدن ها مهمه، نیاز به تازه بودن و رشد و بالندگیه که همه آدم ها همیشه برای رسیدن به اون در تلاش هستن. حالا نوید دانشور به سراغ شما اومده و سوال خودش رو در رابطه با این موضوع اینطور از شما پرسیده.
تفکری برای دور دوم زندگیتون دارین؟ برای لحظاتی به بعد که آدم به پختگی میرسه و سالهای در واقع خامی رو رد میکنه؟
بله، من برای پختگی، یعنی برای دوره دوم زندگی، سعی میکنم کتاب رو ملاک بگیرم، مطالعه کنم. بله مطالعه کنم.
چقدر جالب.
و الانم شاهنامه رو به حساب گرفتم که بخونم و ببینم به چه صورت برمی.
ولی مطالعه رو گفتین و کتاب رمز بزرگیه برای تفکر آفرینی، برای تحول ذهن. چه جوریه برنامه مطالعتون؟ الان به شاهنامه اشاره کردید. بله. آیا مثلا ساعت خاصی برای مطالعه دارید؟
بله، معمولا شبها حدود 2-2 ساعتی مطالعه میکنم اینا.
آیا مروری به گذشته هم دارید که یه مروری بکنید چه در زندگی گذشته اشتباهات چی بوده، چه چیزایی نقاط قوت بوده؟
البته گذشته رو که نگاه میکنم میبینم که خب چون فرهنگی بودم و اینا خب علاقه داشتم و با علاقه ادامه دادم، ولی تفریح رو من فکر میکنم باید از همون ابتدای زندگی یعنی کم نکنه.
یاد بگیریم از گذشتگان چجور زندگی کردن، از پدر بزرگ مادر بزرگ راه روششون به چه شکل بوده. برای من بهترین راه بوده، چون الان به این سنم که من رسیدم 54-55 سال هنوز فکر میکنم اون حرفای مادر بزرگ پدر بزرگ یه راهی برای فکر کردن، برای تعقل کردن که آدم پیشرفت داشته باشه.
این روزا خیلی با خودم فکر میکنم که برای اینکه بتونم یه آینده درخشانی رو برای خودم رقم بزنم باید چه کارهایی رو انجام بدم و چه کارهایی رو نه، باید از تجربه چه کسایی استفاده کنم و راهکار چه افرادی رو سر لوحه کارم قرار بدم. گاهی وقتا دغدغه هام اینقدر بزرگ میشه که دیگه فقط به خودم فکر نمیکنم. گاهی فکر میکنم که حتی با نیروی جوونی که دارم میتونم کارهای بزرگتری بکنم. دیگه فقط به خودم و خانواده‌ام فکر نمیکنم. نگاهمو عمیق‌تر میکنم و به کشورم فکر میکنم. برای خود من اقتصاد کشورم بزرگترین دغدغه ذهنیم بود که باعث شد برم به سراغ کسی که چند دهه همگام با انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد مو سپید کرده و تجربه‌های فراوانی به دست آورده که میتونه به من کمک زیادی بکنه. امروز میهمان آقای سیف الله یزدانی، فعال مطبوعات و کارشناس اقتصادی در دفتر کارشون بودم. آقای سیف الله یزدانی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، خوشحالیم که داریم شما رو از نزدیک میبینیم. به هر حال شما یکی از افرادی هستین که تجربه خیلی زیادی دارین در عرصه اقتصادی و ما هم امروز مزاحم شما شدیم تا در ارتباط با مباحث اقتصادی بیانیه گام دوم که رهبر انقلاب اون رو تبیین فرمودن با شما صحبت بکنیم. خب 22 بهمن ما رهبر معظم انقلاب با ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم رو صادر کردن و یکی از بخشای مهم این بیانیه بخش اقتصادی بود. ایشون توی بیانیهشون اشاره کردن که ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم، اما قطعا بدون اقتصاد نمیتونیم به اهدافمون برسیم. و یکی از مواردی که ایشون خیلی تاکید داشتن در بیانیه گام دوم بحث اقتصاد درونزا بود و توجه به ظرفیت‌های داخلیمون، که اگر به این نکته توجه بکنیم قطعا تحریم ها و آثار تحریم هایشون اشاره کردن که به شدت کاهش پیدا میکنه. میخوایم نظر شما رو در این ارتباط بپرسیم، اینکه چه کار باید انجام بدیم برای که اقتصادمون از نظر ظرفیت های درونی تقویت بشه. آیا این پتانسیل وجود داره در زمینه در واقع ظرفیت های داخلیمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از لطفی که داشتید و از اینکه فرصت شد برای اینکه مطالبی رو هم بنده عرض بکنم. ببینین، بذارید یه تعبیرای ذوقی رو به عنوان مقدمه کار عرض بکنم. موقعی که میگیم گام دوم، یعنی گامی قبلا برداشته شده و اون پای گام اول، پای اصلیش در واقع گام آخریست که توی گام اول برداشته شده. یعنی ما یه پا میذاریم جلو، پای دیگر بلند میکنیم که بذاریم جلوتر از اون. بنابراین این مستلزم این است که مکمل هم باشند. یعنی قرار بر این نیست که ما در گام دوم گام اول را هر آنچه به دست آوردیم از دست بدیم، بلکه بر همون پایه و در همون مسیر. یعنی گام دوم ما گام برگشت نیست، گام به پیشه. این گام دوم بی تردید خواسته های انقلابیونه 40 سال پیش رو باید در دلش داشته باشه. برمیگردیم به بیانیه، میبینیم که عدالت به عنوان پایه اصلی است. بعد رفع موانع معیشتی و ایجاد رفاه اجتماعی ارزشمنده. بعد حالا ما کی هستیم که میخواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ آیا ما کی هستیم رو تونستیم درست تبیین کنیم؟ آیا توانایی های ملی رو تونستیم قوام و کاربردی بکنیم؟ این مورد تأکید مقام معظم رهبریه و قبل از بیانیه از چند سال پیش موضوع اقتصاد مقاومتی رو با همین راهبرد مطرح کردند. حالا ما این توانمندی های ملی رو چگونه فراوری کنیم؟ باید علم افزایی بکنیم، باید در واقع مدرنیزم رو بر پایه فرهنگ و توانایی های ملی حد اکثر بهره رو ببریم. علومی مانند نانوتکنولوژی این علومی است که باید بریم طرفش، چون مواد اولیه‌اش تو کشور داریم. این شوخی نیست که کشور بالای 60% جدول مندلیف رو معادن داره، سرزمین‌های کشاورزی داره، کویر داره و چهارراه جغرافیایی محتوم و غیر قابل انکار تاریخ و اقتصاد دنیاست. آیا ما اینها رو آنقدر فراوری کرده ایم که در فعالیت‌های بین المللی از این توانمندی‌ها بهره بگیریم؟ ما باید از دانش مدرن مجهز بشیم و از اونها برای بالا بردن به اصطلاح ترکیب بهینه توانایی های ملی استفاده بکنیم و اون وقت معلوم است که با دنیا موقعی که داریم حرف میزنیم یک ایرانی و یک مسلمان مجهز به توانمندی های روز دنیا هستیم و با قدرت حرف خواهیم زد و با قدرت ارتباط برقرار.
آقای یزدانی، شما فکر میکنید که تا چه اندازه ما موفق بودیم و اگه بخواین یه نمره بدین به ایران در این 40 سال در استفاده از ظرفیت‌هایی که داشته چه نمره‌ای میدین؟
من فقط میگم صرف اعداد ساده‌ای رو که بر اساس آمارگیری‌های کاملا علمی میتونیم مقایسه کنیم، رشدها درصدی نیست، برابریه، چندین برابریه. نمیتونید اینو انکار بکنید. ما الان صحبتمون اینه که آقا مثلا فلان روستا برق نداره. تو چه جایگاهی برق نداره؟ آیا این برق نداره مثلا 56 یا تولید برقمون ده ها برابر شده؟ یه نقاط کوری هم مونده. ما الان به جهت آزردگی هایی که از بعضی از مسائل داریم خیلی تلاش نمی کنیم رشد ها رو نمره بهشون بدیم. تو حوزه معادن شما برید ببینید چه خبره، تو حوزه نفت و انرژی برید ببینید چه خبره. ما یه پروژه نیمه تمام پتروشیمی تو بندر امام، بندر شاپور اون موقع داشتیم، اونم نصف و نیمه بود. من یادم زمان جنگ ما پی‌وی‌سی رو وارد میکردیم، های دنسیتی، لو دنسیتی. من یادم اون موقع توی یه سری کارهای اقتصادی بودم، نیاز به این پت و مت و اینجور چیزا داشتن، وارد میکردیم. الان صادر کننده ای همین، فقط به همین چیز مواد پتروشیمی رو وارد میکردیم برای همین بطری های آب و برای تو پلاستیکی و برای عروسک بچه. الان صادر کننده ایم، میلیاردی صادر کننده ایم. کارخونه پتروشیمی درست شده، علمش اومده، توانش اومده، توان تجاریش اومده، توان بازرگانیش اومده. این روش نیست چیه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی، کسی که در واقع صاحب نظر هستین در این امر. فکر کنید الان چالشایی که اقتصاد کشور ما داره به طور مستقی اگر بخواید بگین چه چیزایی هست و برای در واقع عبور از این چالش ها و مرتفع شدن این چالش ها چه اقداماتی باید انجام بدیم، مواردی که همه اونها هم در واقع خواسته های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم هم بوده.
ببینید عزیزم، ما علم اقتصاد رو نفی نمی کنیم، اما می گوییم در داخل کشور یه نهادهای روابط، یه ظرفیتهایی وجود داره که نظریه آقای بوکانن یا فریدمن نمی تونه اونا رو مدیریت کنه. شما بازار پارچه مشکی محرم رو که نمی تونی جای دیگه پیدا بکنی، شما آجیل شب چهارشنبه سوری رو که نمی تونی بری تو امریکا پیدا بکنی، شما شیرنی شب عید، لباس شب عید، اینا یه چیزاییست که مال ایرانه. این عرف‌های معاملاتی که بین بازاریا وجود داره، نمیدونم جنس شرایطی فلان، اینا که نمیتونی نهادهاشو عیناً فکر کنید از امریکا و از اقتصادی که دستمایه این آقایون نئوکلاسیکا بوده برای تئوری پردازی در اونجا پیدا بکنی بگی پس اینم همون جوری عمل میکنی. شما در کشوری که تهدیدهای خارجی وجود داره، بعد سلیمانیه و هرات و دبی دارن برای نرخ ارز شب تا صبح زمینه سازی میکنن، تلاش میکنن، که نمیتونی از فرمولای اقتصاد آزاد تبعیت بکنی. که شما موقعی که نقایصی داری که تمام دنیا حتی با حکومت‌های میلیتاریستی، حتی با به اصطلاح حکومت‌های حزبی و تک ساعتی اون مشکلات رو حل کردن، امروز دم از اقتصاد آزاد میزنن، هنوز اونات حل نشده. من دارم میگم ما در این زمینه باید بی‌تعارف باشیم، همونجوری که دوران جنگ بی‌تعارف. اونی که ملت الان لازم داره خارج از این عناوین و اسم، آقا این دولتی شد، این کمونیستی شد، این کپونی شد، این بیش از حد آزاد شد، این نمیدونم، با به اینا چرا نگاه میکنیم؟ عقل داریم، دانشمند داریم، اقتصادخوان داریم، بیش از 5000 تا فقط دکتر اقتصادی توی این مملکت وجود داره، به آدمایی که تجربه دارن کار کردن. بشینیم اینها رو و متناسب با نیازها بی‌تعارف و بدون واهمه از این که به ما کمونیست خواهند گفت یا تنگ نظر یا دولتگرا یا بازار آزاد و وکوه، ببینیم مقتضیات امروز ما چیه و متناسب با اون این توانمندی های ملی رو سامان بدیم، به برنایی برسیم که بتونیم رها کنیم بگیم آقا کار باید مردم انجام بدن. از پولدار شدن کسی نترسیم، ولی از فقر بترسیم. ما حواسمون باید به خودمون باشه. ما قرار بر این نیست که نظریه فلان اقتصاددان برجسته محترم امریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی رو اجرا بکنیم. علم دارن دوستان ما، هم علم و بلدن، هم خوندن و یاد گرفتن، هم کار کردن و یاد گرفتن. اینها هم به اندازه اونها متخصصن، اینها هم به اندازه اونها قدرت نقد و تحلیل دارن. فرصت بدیم اینها، یعنی مبنای اقتصاد مقاومتی این است که دانش اقتصاد مقاومتی رو بتونیم داشته باشیم. شما چجوری میخواییم مثلا اقتصاددانان بزرگ کشور رو واقعا نادیده بگیری؟ چجوری میخوای اینو انکار کنی بعد بیای کار رو رها کنی و بعد طرح توسعه نقشه راه بنویسی که همش استوار بر دلار و یورو باشه؟ ما باید اینو باور کنیم. ما باید سرمایه‌مون رو از مردم بگیریم، نریم دنبال این که حتما طرف چند صد هزار میلیارد باید داشته باشه تا برای ما صنعت را بندازه. یه شهری که صد هزار خانوار داره، هر خانوادش صد هزار تومن تو اقساط ده ماهه، ماهی ده هزار تومن بده میشه چقدر؟ 10 میلیارد تومن میتونن یه شرکت تأسیس کنن، کارهای اون استان رو انجام بدن. ما میترسیم از تجمیع سرمایه های مردم، در حالی که هم اونا میتونن گردشگری ما رو فعال کنن، معدن ما رو فعال کنن، اقتصاد ما رو فعال کنن، آبرسانی ما رو فعال کنن. من به نظرم میرسه که این داستان اقتصاد مقاومتی که تجهیز اقتصاد ملی برای هماوردی اقتصاد جهانی است، باید از مرحله علم، تصمیم سازی و تصمیم گیری شروع بشه. اون ور یه سری حرفای عالمانه بزنن، این ور یه سری آدمای زرنگ و به قول معروف حالا باهوش از نظر به اصطلاح نفوذ اینا پاشن برن یه سری کارا رو دست بگیرن، اصلا بی‌اعتنا بشن به این ثروت ملی، یعنی این فهم، این شعور و این دانش. من اعتقادم اینه که طبیعتاً هم انتظار مقام معظم رهبری هم همینه، برای همین جوان‌ها رو مخاطب قرار داده، برای همین اونها رو دعوت به تلاش در این راه. باید فرهنگ آدمامون رو بسازیم با این اهدافی که حاج آقا جلو پامون گذاشتن، باید آدمایی که این اهداف رو بتونن انجام بدن بسازیم، و اگر داریم بیاریم وسط میدون. اصلا نمیگم پوزو، یه جایی بذارید اینا حرفاشون بره عملیاتی بشه.
و یه باور عمومی که قبل از اینکه حالا صحبت کنیم با هم شما اشاره کردین، بهتون گفتم که امیدوار باشین با آینده اقتصادی کشورمون. یه نکته خیلی جالب شما گفتین.
خب نظرم رو گفتم، همیشه هم میگم، به بیشتر دوستانم میگم، من اگر پدرم مریض باشه، به این سوال که بگن به زنده بودن و مردنش امیدواری یا نه، میگم من کارم امیدواری نیست، کارم تلاش برای زنده بودنشه. من قرار بر این نیست طلبکار بابام باشم، قرار برای نیست طلبکار انقلاب باشم. ما نسل اول انقلاب یه وعده هایی به مردممون دادیم، هر شرایطی از باید تلاش کنیم تا انتهای تحقق اون وعده ها. من امیدوارم، بله به خدا امیدوارم، در خودم هم تلاش میکنم.